أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره این بود که یکی از احکام کلی علم و یا به تعبیر دیگر یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی نزد مشهور از فلاسفه این است که علم مطلقا مجرده، چه حضوری چه حصولی. ما عرض کردیم که از زمان مرحوم آخوند به بعد این نظریه رو میشه به این صورت مطرح کرد که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی اینه که هم میتونه مجرد باشه هم میتونه مادی باشه. ابتدا ادله کسانی که قائل شده بودن به این که علم باید مجرد باشه ذکر کردیم، بعد وارد شدیم در ادله مرحوم آخوند که البته در فلسفه توسط آخوند این حرف شروع میشه، ولی قبل از آخوند در عرفان این حرف بوده. هم ادله‌ای که از کلمات عرفا به دست می اومد، هم ادله آخوند و هم ادله پیروان آخوند رو در مورد اینکه علم هم میتونه مجرد باشه هم میتونه مادی باشه. گفتیم عمده این ادله همون ادله ایست که اقامه شده برای اینکه کل موجود عالم. خب ادله ای که میگه همه موجودات عالمن، از اون طرف ما میدونیم که همه موجودات که مجرد نیستن، پس معناش این میشه که هم مادی عالمه و هم مجرد. از اونجا هم که علم هر موجودی به عین وجود خودش موجوده، پس اگر وجودش مادیه علمش مادیه، اگر وجودش مجرده علمش مجرد. یک دلیل دیگه از این ادله باقی مونده و اون دلیلی است که مرحوم آقای مصطفوی در کتاب التحقیق آوردن. التحقیق فی کلمات القرآن، کتابی درباره کلمات قرآن من به این خوبی ندیدم. کسی بخواد از کلمات قرآن کار تحقیقی بکنه، این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن. جلد 8 صفحه 251 ایشون میفرمان که هر موجودی زنده است. خب اگه هر موجودی زنده است، پس هر موجودی چیه؟ عالمه. بالاخره آدم فاضل و ملایی بوده. حالا دیگه برای اینکه ما هر حرفی هر استدلالی شده بیاریم، یکی رو هم که آخرین استدلاله ذکر میکنیم. ایشون فرمودن که کل موجودن حیون فهو عالمون. بله، دلیل 11. مقدمه اولش اینه که کل موجودن فعلیون هو و قواه الفاعله. هر موجودی بالفعل، هم خودش، یعنی اگه موجوده یعنی هست دیگه، بالفعله یعنی نباید منتظر باشی که بعد موجود بشه، همه حالا هست. هر موجودی بالفعله هم خودش و هم قوایی که داره، یه هر موجودی قوه داره، بله هر موجودی قوه داره. قوه شما دیدید در هم بدایه هست هم نهایه که لفظ مشترکه. یکی از معانیش مبدأ فاعلیه، ما این الفاعله رو آوردیم برای توضیح، و الا در کلام خود مرحوم آقای مصطفوی فاعله نیست. هر موجودی یه نیروی درش هست که کاری از اون ساخته. سنگ امروز میگن قوه جاذبه داره، قوه جاذبه داره، و اون قوه جاذبهش هست که موجب میشه حرکت میکنه، یا چیزی به سمت او حرکت میکنه. مثلا زمین قوه جاذبه داره، چیزها رو میکشه. خود سنگ هم یک قوه جاذبه ای داره، یا قوه چیزی اسمش میذارن به نام جرم، یعنی یه مبدأی درش هست که اگر رو دست شما قرار بگیره رو دست شما فشار میاره، احساس سنگینی میکنه، جرم داره. خب هر موجودی، شما هم که قوه باسره دارید، سامعه دارید، ذائقه دارید، ما هم خواستیم تو اون نبات مثلا قوه منمیه داره، قوه مغذیه داره، قوه مولده داره. قوه یعنی اون مبدأ فاعلی. هر موجودی اگه هست قواش هم هست، چون قواش مال اینه، از لوازم این وجوده، این وجود اصلا به اون قوا شناخته میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل ما هو فعلیون هو و قواه الفاعله حیون. هر موجودی که خودش و قوای فاعلش بالفعلن، این زنده. اول باید موت رو بگیم. موت چیه؟ موت اگه در لغت مراجعه بفرمایید معنا کرده الموت از سکون. موت اینه که شی از فعالیت بیفته. مرگ یعنی بیفعالیتی. خیلی وقتها شما مرگ رو به این معنا فهمیدید، یعنی جدا شدن روح از بدن، ولی ما روایت صحیح داریم، بلکه روایاتش در حد تواتره که همه غیر خدا میمیرن، همه میمیرن. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والأرض، همه میمیرن. میمیرن یعنی نابود میشن. اگه مرگ نابودی باشه اون وقت جزا معنا نداره. چه در انسان میگه چی؟ اگه این نابود میشه، خب روز قیامت یه نفر دیگر میارن و عذاب میکنن به من، چی؟ من که نابود شده، یکی دیگه است. موت نابودی نیست، موت سکونه. سکونه یعنی چی؟ یه شما ببینید یه نفر اگه اینجا وحشت بکنه و بیهوش بشه چه وضعی پیدا میکنه؟ بیهوش بشه، چشمش دیگه نمیبینه، یعنی قوای فاعلش دیگه فعلیت نداره، گوشش دیگه نمیشنه، دستش دیگه حرکت نمیکنه. بله مردن، میخوایم ببینیم چیه مردن، چیه حال نگید، میخوایم بگیم موت به معنای سکونه. حالا مرده چجور میشه؟ مرده بدنش از بین میره؟ حال خود مرده رو بگیم که آقای سوری ایراد نگیم، بله؟ روحش جایی میره، از بین میره، هیچ کدوم از بین نمیره، فقط جوری میشه که این دست و پا و اینها از فعالیت چیه؟ میو
سخون
داره، لذا آروم میشه. اون شیطنت هایی که میکرد دیگه نمیکن، دیگه هیچ فعالیتی نداره. بله، النوم اخ الموت در روایات ما داره.
با این تفسیر اون آیه قرآن که میگه انکم میتون، نمیگه الان بعدا میت میشید،
یعنی الان مرده ایم،
یعنی همین الان اون حالت رو داره. چه تفسیری؟
نه خیر آقا جون، انک میتون و انهم میتون، کل این معنای کل نفس ذائقتون یعنی چی؟ خلاف ظاهره؟
بله.
هرگز خلاف ظاهر نیست. شو از کجا؟ از کی تا حالا برای این که اسم فاعل یا صفت مشبهه رو برای استقبال استعمال کنن سین بر سرش در آوردن؟ اگه دو کلاس فلسفه بناس همه قید و بندار آدم بذاره کنار، یه ادعاست، ولی شما برید سراغ اهل لغت ببینید لغت میگه وصف مشترک بین حال و استقبال. نخه اونی که مجازه اینه، در اصول گفتن، اینا بحث کردن، گفتن وقتی مجازه که شما جریتون به لحاظ حال باشه، در حالی که تلبس در استقبال. یعنی چه؟ یعنی فردا میمیره شما بگی الان مرده، این میشه مجاز. مثل اینکه شما میخوای بگی الان که نمرده بنده خدا، هنوز نمرده، میگی الان مرده، این میشه مجاز. ولی من میگم انک میتون، داره میگه فردا میمیرید همه، یه فردایی. خب نخواسته بیاره برای این که اصل
این که شما اینجوری بخواید، این چون شما الان اون تعریف از میت رو به معنی موت رو اراده کردید که موت بانه سکون باشه، اون وقت مجبوری این آیه قرآن رو اینجوری تفسیر بکنید
بر این، یعنی شما آقا معنا میکنید انک میتون و انا میتون، یعنی پیغمبر ما تو همین الان مردی، بقیه هم همه مردن.
آره، چرا با این تعریفی که شما از موت ارائه دادید این سازگار نخواهد بود قطعا، اما بحث اینه که ما بهم از موت یه تعریفی ارائه
بکنید.
نمیدونم، من باید نمیدونم، فقط میدونم
خب
این
نه من حالا جواب شما رو میدم، نه تعریف بنده نه تعریف چی شما، چون کلام خدا باید حمل بشه بر معنایی که عرف میفهمه، نه شما در میاری. باید ببینیم آیا عرف به پیغمبری که داره بهش قرآن نازل میشه و داره فعالیت میکنه مرده میگه؟ کدوم عرفیه که بگه مرده؟ برای اینکه دلیل عقلی صارف قطعی داره، اینجا دلیل نداره،
اینجا
که
اینا که دلیل قطعی داره. دوستان شما الان به عرف بگی اینجا میت، چون عرف که این میت موت رو به معنای این موتی که شما تفسیر کردید نمیدونه. عرف اگه بخوایم بخوایم
نه، همون معنای عرف ما داریم میگیم انک میتون یعنی چه؟ یعنی الان مرده ای؟
اون عرف همین میخوام بگم عرف اون معنایی که از موت میدونه اینو داشته باشید، با اون معنایی که میدونه هیچ وقت این آیه رو بازم اونجوری معنی نمیکنه، مثل همون ان الله علی الشسته باست. یعنی در نزد عرف این یه معنایی داره غیر معنای عرفی معمولی.
چرا؟
به خاطر اینکه اون معنایی که عرف از موت میدونه با این آیه چی سازگاری نداره، اون معنایی که عرف داره میدونه.
چرا
سازگاری نداره دیگه؟ مثل اون معنایی که عرف از ان الله علی الرش استوا میدونه.
چرا
معنای سازگاری نداره؟
چون شما میایی میتون رو به معنای میتون الان میگیری گیر میکنی، ولی عرف هرگز اینو نمیفهمه. کل من علیها فان ازش میفهمی که یعنی بعد از بین میره، نه الان نابوده، الان هست. شما که اومدی یه چیزایی از عرفان رفته تو این سرت، حال داری اینطور معنا میکنی، ولی تا اون کلمات رو نخونده بودی خود شما هم خود به خدا چی میفهمیدی؟ از انک میتون میفهمیدی همین حالا مرده ای؟ بله، اونا به خاطر چیه؟ نه خیر، اونجا خود وحیم بهتون میگه که خدا جسم نیست، آمد و رفت نداره. خدا بی نهایت، خدای بی نهایت آمدن براش معنا نداره. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد بیاد باید نباشه که بیاد، همه جا هست. خدا اگه سبحان است منزهه، وقتی دارید میگیرید
موتوبانه انتقال
بگیریم چه بالاخره شما میگی منتقلید، الان منتقله یا اینجاست؟
خب
فعلا آقا نرفتیم به تفسیر، ما میخواستیم بگیم چی شده که ایشون میفرماید که هر موجودی که فعلیه حیه، برای اینکه هر حیی فعلیه دیگه، هر موجودی که زنده است تمام قواش در فعالیت، برخلاف مرده که قواش چی شده؟
از فعالیت
افتاده. خب نه، مقدمه دوم. مقدمه سوم، این جمله چون مال خود ایشونه، اینو حتما باید بگی. چرا هر چه که فعلیه حیه فرموده از لیست الحیات الا فعلیت وجود شیء و قوا. حیات یعنی هم که شیء وجودش بالفعل باشه و قواش بالفعل باشه. مقدمه سوم، این هم مثل همون معیتونه. الان گفتیم قوا لفظ مشترک اینجا به معنی مبدع فاعلیه، و کل حیین عالمون، هر موجود حیی علم داره. چرا؟ چون اگر یادتون باشه در نهایه گفتن ازل علم من لوازم الحیات. یه روز گفتیم آقا حیات لفظ مشترک، یه حیاتیست در علوم طبیعی به کار میره، میگن آقا موجود تقسیم میشه به زنده و بی جان، جاندار و بی جان. اونجا گفتیم حیات تعریف میشه به مبدأ تغذیه و تنمیه و تولید. این حیات مال علوم طبیعیه، اما حیات در فلسفه الهی، در الهیات به معنای چیه؟ حیات یعنی مبدا العلم و الاراده یا الاختیار یا القدره، مختلف تعبیر میشه. یعنی هر جایی که علم باشه اختیار هم باشه حتما اونجا حیات هست، چون حیات منشأ این دوتاست. مبدأ یعنی منشأ. خب از علم از لوازم حیاته. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که ازن کل موجود عالم، هر موجودی پس عالمه دیگه. این مقدمات همش از طریق شکل اوله، اونم ضرب اول شکل اول، که دیگه از این بهتر شما قیاس ندارید. خب حالا ای کس میخواد اشکال بکنه وقتش. کدوم مقدمه قابل خدش هست؟ بله هر همینطوره. و فیه ان المقدمت ثانیت ممنوعت. ازل از فعلیت الوجود فعلیت وجود شیء و قوا اعم من الحیات. اگر وجود یک چیز فعلیت داشت، قواش فعلیت داشت، این معناش این نیست که زنده. از فعلیت و وجود شیء و قوا امر. شما فکر کردید همین که فعلیت داشت میشه حی؟ اینطوری نیست آقا. این قلم وجودش فعلیت داره، آثارش هم بالفعل. ولش کنی در بحث حرکت خوندید اون طبیعتش است که منشأ حرکت. شما چون گرفتی جلوشو حرکت نمیکنه، اما اگه ولش کنی حرکت میکنه، میره به سمت زمین. اثرش وجودش بالفعله، قواش بالفعله، ولی حیه. اونجا داشتیم توضیح میدادیم حرف ایشون رو، ما میخواییم بگیم حالا جناب آقای مصطفوی، ما کجای فلسفه گفته که حیات، داریم با خودتون صحبت، حیات عبارت است از فعلیت الوجود. همین الان گفتیم حیات دو تا کاربرد ما ازش سراغ داریم. تو کتاب های فلسفی القس بخش الهیات حیات رو گفتن به معنای مبدا العلم و الاراده. در علوم طبیعی یا در کتاب هایی که در فلسفه طبیعی هست، مثل جلد اول بخش جلد دوم شرح اشارات، اون طبیعیات شفا، اونجا وقتی میگه حیات منظور مبدأ تغذیه و تنمیه و تولیده. اما ما کجا خوندیم، کجا شنیدیم که حیات یعنی چی؟ یعنی فعلیت الوجود،
یعنی عدم سکون.
آها کجا؟
همین الان شنیدیم.
بله خب حالا بالاخره این شما باید اثبات کنید، شمای مستدل. ما من برامون کافی، شما دارید استدلال میکنید دیگه. استدلال یعنی باید چه کار کنید؟ راه رو به طور کلی ببندید. ما برای رد احتمال برامون کافی، یعنی یه راه باز کنیم، یه احتمال باز کنیم، دلیل شما چی میشه؟ خراب. من یعنی همین، من یعنی ما این مقدمه را نه بیان میبینیم و نه چی؟ مبین. یعنی نه بدیهی مقدمه یه دوم شما و نه مقدمه یه دوم رو براش استدلالی کردید. همینطوری یه دفعه بلند شدید فرمودید حیات یعنی فعلیت وجود شی و قوای شی. و یبدو، و یبدو ان منشأ المغالطة قیاس من الشکل الثانی هو. اون قیاس اینه کل موجود فعلی هوبا و قوبا، هم مقدمه اول شما. هر موجودی فعلیه، هم خودش هم قواش. مقدمه دوم، کل حی فعلی هو و قوا. هر موجود زنده‌ای
درست
فعلیه، هم خودش و هم قواش.
این درست،
این هیچ مقدمه ایست که نمیشه. مقدمه اول که خیلی روشنه، چون وجود مستحق با فعلیت. کل موجود فعلیون هوا و قواه اذل وجود مسابقون للفعلی. مقدمه دومم، هر موجود زنده ای کار داریم. خواهیم بگیم چی تو ذهن آقای مصطفی بوده که به اونجا رسیده؟ میگیم چون این دوتا مقدمه تو ذهن ایشون بوده و هر دو مقدمه هم درست.
شکل سنگی بشه خراب میشه آخه.
بله؟
نه
نه، شکل دوم نتیجه جزئیه نمیده. دوتا مقدمهش کلی باشه، این هر دو کلی مقدمه، مال شکل سومه.
شکل
دوم
اختلاف مقدمه
تایی میخواه. پس این رو تو ذهن ایشون بوده که هر موجودی فعلیه، هو و قوا. هر موهیم فعلیه، هو و قوا. اون وقت فستون تجا منهو ان کل موجود حی. جناب آقای مصطفی و بسیار زیاده، اگر کسی در مغالطات فلسفی یک فحص بکنه، به خصوص در ابتدای پیدایش فلسفه، از این نوع مغالطه بسیار فراوان. دوتا مقدمه کلی بر طبق شکل ثانی تنظیم میشه و نتیجه گرفته میشه، ولی در شکل دوم گفتن باید اختلاف مقدمتین در کیف باشه تا نتیجه بده. اینجا نیست.
چرا شما اون که خود شکل اول بود که استاد؟
خب میگیم این مقدمه از کجا اومد؟ اینکه هر چه فعلیه حیه، ما میگیم یک غلطی تو ذهن ایشون پیدا شده، این در حقیقت تحلیل روانشناختی اون استدلاله. میگیم تو ذهن ایشون یه همچین مسئله بوده، بر اساس این گفته خب هر موجودی حیه. چرا؟ چون هر موجودی بالفعله. بابا هر موجودی بالفعله، هر حیی هم بالفعله، این نتیجه نمیده که هر موجودی چیه؟ حی. تموم شد آقا، این استدلال تموم شد و با این استدلال تا اون مقداری که ما توان فحص داشتیم استدلال ها تموم میشه.
این که مثلا حالا فرض کنیم تو این استدلالی که آقا آوردن، اون الان قسمت آخرش کار نداره. هر کسی فرض کنم در معنای اون حی داخل تصرف بکنه و اون معنای از حی که شما ارائه دادید اون یک مبدا علم اختیار باشه یا اونی که توی اشاره گفته شده باشه، این نباشه. بلکه اون معنایی که اول خودتون فرمودید،
ما اول چیزی غیر نگفتیم
مقابل موت،
ما همینا رو داشتیم توضیح میدادیم. شما هم دوچاره چی شدید؟ گفتیم آقا مگه موجود زنده قواش بالفعل نیست؟ مرده است که قواش بالفعل نیست. داشتیم همون رو، ما معنای جدیدی نیاوردیم، یعنی همین مقدمه رو داشتیم میگفتیم. کل حی فعلی هو و قوا،
یعنی با همین تعریف باز درست نمیشه.
نه دیگه نمیشه، چون تعریف چیه؟ حرف حیی، قواش فعلیه، اما اون قوا چیه؟ این قوهش علم، قوه علم نداره، قوه اختیار نداره، ولی قوهش فعلیه. بعد اول قوهش رو مشخص کنی بعد بگی قوهش فعلیه. موجود حی قوه عالمه داره، قوه فعاله بل اختیار داره، یعنی مختاره.
نه حالا بختی بل اختیارش کار
نمیکنه. نظر به اینکه آقای مصطفی یه کتاب تفسیری نوشته، منظورش از کلمه حی یه معنایی باشه که در فضای قرآنی معنا داره.
خب در فضای قرآنی هم باشه، باید هم معنایی که عرف میفهمه. عرف از این حیات نمیفهمه. خب اون یه چیز دیگه است. بله اون میشه استدلال، ما قبول داریم. وقتی اونجا شد دیگه استدلال عقلی نمیشه.
نه یعنی میخوام بگم این
اون درسته. بله نه.
خب وقتی یه تعریفی
در اون فضا معنا داره قبوله، اما دیگه این استدلال فلسفی نیست. این میشه یه حرفی، ما هم قبول داریم، ما انشالله حالا وارد میشیم. فعلا میخوایم این مسئله رو تمومش کنیم اگه فرصت بدید. یه کلمه هم آقای سوری بفرمایید ببینید. بله دیگه همین عرضی که ما کردیم نتیجهش همینه، همین که میفرمایید. بفرمایید. حیات داره.
نه،
عالمه. بله.
به هر موجودی چه عالم و چه مجرد عالم باشد، ولی علم تجرد خودشو از دست داده، علم فقط مجرد باشد. به چه معنا؟
حالا میخوایم همینو بگیم. همین فرمایش شما رو، فرمایشتون رو نگه دارید، ببینید معلوم الله صدرام این کتاب رو برای همین آوردن. خب تا حالا قد زهر به ما ذکرنا انه تدلت الحکما به ادلت کثیره الا ان العلم والعالم مجرد. بله بیش از 11 تا دلیل، فکر میکنم 17 تا دلیل بود جمع‌آوری کردیم که اونجا میگفت علم باید مجرد باشه، عالم باید مجرد باشه. خب این مال کی بود؟ همش که مال قبل از آخوند نبود. بعضی ادله البته مال زمان قبل از آخوند بوده، ابن سینا اقامه کرد، ولی آخوند همون ادله ابن سینا رو هم آورده تو کتابهاش، بهش استناد کرده، یه ادله دیگری هم اقامه کرده و همطور بعد از آخوند. پس این حکمای ما اون ادله رو آوردن. خب این ادله مال همین آقایونه که ادله دسته دوم آوردن. واستدلل آخوند و من تبعه به ادلت کثیره الا ان العلم الا ان کل موجود عالم. این تناقض نیست؟ ای گفتی کل موجود عالم، ما از یک طرف میدانیم که بعض الموجوده چی؟ لیس به مجرد، چون وجود تقسیم میشه به مجرد و ماده. خب نتیجه میگیریم که پس بعض الموجوده لیس به مجرد، یا بعض الموجوده مادیون و کل موجودن عالمون. نتیجه میده چی؟
مادی
عالم. نتیجه میده که المادی عالمون، در حالی که اون اولی چی؟ اولی میگفت که مادی عالم نیست،
خب اون میگفت مادی عالم نیست، این میگه مادی عالم هست، این تناقض دیگه. توجه نکرد. شما حتما تو یه جایی بودید که ما داشتیم حرفامون رو میزنیم گوش ندادید. گفتیم اون حکمای اول از مشائین تا امروز، یعنی یکیش هم آقای طباطبایی که تو نهایه خوندید استدلال کرده برای اینکه علم چیه؟ مجرد. بسیاری از این ادله‌ای که آوردیم بر اینکه علم مجرده از کلمات خود آخوند بوده، از همین کسانی بوده که میگن هر موجودی عالمه. خب این تناقض آقا قد حالا معلوم میشه که شما میخواستید بگید، حالا ببینید خدا آخوند گفته قد یقال، بله قد زهر و بسر آخوند ولا ریب، این ولا ریب برای اول میسیم که انه هازین القولین متناقضان فی الظاهر. این ظاهرشو که نگاه میکنی که با هم تناقض داره. از یه طرف بگی آقا مادی عالم نیست، از یه طرف بگی هر موجودی عالمه، یعنی مادی هم عالمه. قد یقال، انه لا تناقض بین القولین، لوجوه على سبيل منع الخلق. یعنی تناقض رو بخوای رفع کنی چند تا راه داره، یکیش کافیه. من الخلو یعنی بالاخره یکیش هست، اما حالا دومی هم باشه خب چه بهتر، سومی هم باشه چه بهتر. بالاخره این تناقضه با یکی از اینا چی میشه؟ رفع. وجه اول این است که الاول ان مراد من عالمیت المادی عالمیت رب نوع. شما در بحث عقول ارضیه در نهایه خوندید که عقل ارضی یه فردیه از چی؟ از همین ماهیت. یعنی چی؟ یعنی این عقیق یه فردی داره غیر همه این عقیقایی که روی حلقه های انگشترها سوار شدن، که اون فرد مجرده. اینا مادی هن ولی اون چیه؟ مجرد. و قبل از همه اینا خلق شده و او خالق اینهاست به اذن الله و مدبر اینهاست. ولی رب النوع همینه دیگه. بله؟ نه، ملا صدرا از کسانی است که شدیداً این حرف رو ازش در آقای طباطبایی درش تشکیک میکنه، ردم نمیکنه، میگه ادلهش تمام نیست. پس حالا هست یا نیست؟ میگه نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، چون دلیل کس نتونست بیاره معناش نیست که حرفش باطله. اما ملا صدرا شدیداً از این حرف شیخ اشراق حمایت و میگه که هر موجودی رب النوع داره. خب اگه رب النوع داره پس آقا عقیق عالمه. عقیق چرا؟ برای اینکه اون رب و نوعش مجرده و عالمه.
این فردش عالم نیست دیگه.
خب فهم نباش، ما میگیم عقیق عالمه، هر موجودی عالمه، یعنی هر چی و شما اسم بیا بگی سنگ عالمه، میگم بله آقا سنگ عالمه. خب حالا بیایید ببینیم عبارت های مرحوم آخوند.
بحث حضرت تاریخ می که علم می توانه هم مادی باشه هم مجرد باشه. شما اگر علم مادیات رو ببرید تو رب و نوعش، خب هم حرف حکما تایید میشه که آقا جان علم مطلقا مجرد است
دیگه، جمع نشد به این دو تا قول است. چرا دیگه استاد بخواد جمع بکنه؟
استاد بخواد به این دو تا مقدم.
این کتاب تفسیر مرحوم آخوند جلد ششم صفحه 149 در ذیل سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض فرموده که صفحه 149 و ته جلد 6 صفحه 140 و تحقیق هذا التسبیح یستدعی بستن فی الکلام لا یسعه هذا المقام و ربما یؤدی ذلک الی شنعت الجهال، انگ زدن جهال و لئام عند سماعهم شیئا یخالف ما تلقفو ممن اخذوا منه تعصبا و تقلیدا والذی یلیغ ذکره ها هنا، اونی که میشه گفت، اونی که نمیشه گفت که خب من خبر ندارم عقلمون هم نمیرسه، ولی اونیش که میشه گفت اینه که هو ان لکل نوع من الانواع الجسمانیت ملکن، چون اینجا قرآن است و تفسیره با زبان قرآنی و تفسیری ده ملکن موکلن علی مدبرن لآهاده و معتنین به تربیت افراده، یعنی رب، کما ذهب الیه افلاطون و الحکماء المشرقیون. یعنی چی؟ یعنی همون مثل افلاطون، یعنی همون رب و نو تباغن لشریعت الحق، اونا هم که گفتن مطابق شریعت، من تسمیت بعض ملائکت الله المدبرین لانواع الاجسام بالاضافه الى نوع ما یتعلق بهی تعلق تدبیره و تأثیر به اذن ربه العلیم الخبیر که ملک الجبال و ملک البحار و ملک الریاح و ملک الامطار. در روایات ما داره هر قطره از باران که میاد همراهش ملکی داره که او رو داره میاد. فهازهی حزب من الملائکه موکلتون به جنس الاجسام و نسبت کل منها الى افراد مظهره الذي يقال له في عرف بعض عرفاء الحكماء التلسم، این مظهر را بهش میگن هیکل و به او میگن تلس. اتم از فی باب المعیه من نسبت نفوس الى ابدانه، میگه چطور نفس که با بدن هست بدن میشه چی؟ زنده. خب اون رب و نوعه با این هست، پس اینم میشه چی؟ مسبب. فکما ان الافعال الصادره عن الانسان بالاختیار انما یصدر عن هویته و ذاته الباطنه والبدن فی ذاته من حیث هو بدن لا شعور له فکذاله هذه الاجسام الطبیعیه، یعنی این قلم، اون سنگ، اون کلوخ، این نمایست و رمایون سب و الیها من الحرکت و سکون و تغذیت و تنمیت و تولید و غیرها من ملکوتها، همه اینا از اون ملکوته صادر میشه. این ملک اون رب و نوعه چیه؟ ملکوته. و بواطنها التي هي صورت و حقیقتها و مقوم ذاتها، لا من جسمیتها و مادتها، نه از خود جسم و ماده. خب پس آقا کل موجود عالم که ما میگفتیم یعنی اون رب و نوع عالمه، و چون با اینه اینم بهش اسناد علم داده میشه. کل موجود عالم به خاطر اون رب و نوعه، نه به خاطر ذاتشه. پس با هم تناقضی پیدا نکرد. ما یه جا گفتیم عالم مجرد، عالم بخش عالم ها مجردن، اینجا هم گفتیم همه موجودات عالمن. همه موجودات عالمن به خاطر اینکه هر موجودی یه مجردی همراهش هست. خب حالا دیگه فعلا ما میخواد بگیم اینو گفتن یا نه، شما اشکال میخواد بکنید، وقتش نشده آقا، ما میخوام اشکال کنیم، فرصت به ما بدیم. فعلا میخواد بگیم ایشون اینو داره میفرماد، خیلی روشنه این عبارات، که آقا اگه میگیم اینا عالمه منظور چیه؟ منظور اینه که رب و نوعش عالمه. این بچه اول. حال بر پیش از این که برسیم بچه بعدی، همینجا تکلیف اینو روشن کنیم، چون حالا سبیل من الخلوف به دیگه، یعنی یکیش برای او کافیه. ما اگه بخوایم رد کنیم باید همه رو رد کنیم. حالا وفیه وفیه اولاً انال ادلت التي اقيم على ان كل مجرد كل موجود عالم ببخشید كل موجود عالم كثير منها يثبت كثير منها لوتم بله اقیمت بله کسی رو منها لوتمه لعصبته ان جسم بماه و جسمون آل. مثل کدوم دلیل؟ اون دلیلی که از راه تشکیک وجود می اومد، گفت آقا وجود یک حقیقته، این حقیقت در خدا هست، در ما هم هم وقت گفت در خدا که هست عین علمه، همین حقیقت در ما هم هست، پس در ما هم باید علم باشه، فقط اختلافش باید به چی باشه؟ به تشکیک، به شدت. ما البته علم خدا رو نداریم ولی علم باید داشته. آیا این دلیل با این حرف سازگاره که شما بگی وقتی میگیم این جسم عالمه
یعنی
رب و نوعش؟ خب درسته؟ خب بله، یعنی جسم تقابل که خودش گفته لا به ماه و جسم تقابل که از خودش داره میگه آقا جسمش یه چیزه، تقابل به معنای جسم و رب و نو نیست. باشه باشه رابطه قوی تره، ولی بالاخره جسم به ماه و جسم وجود داره یا نداره؟ این مثل اینه که من پول کم دارم، ولی معنای این که پول کم دارم اینه که همسایم چقدر پول داره. نه همون کم میشه باید داشته باشم، نه اینکه کم داشتن به اینه که همسایم پول دار باشه، اصلش باید باشه. حالا به نفس و بدن کار نداریم اینجا کاری به نه اینجا نداریم، این بچه دیگریه شما دارید میفرمایید. الان بحث رب و نوعه و چی؟ و این جسم.
تازه اونم که ثابت میکنه استاد هم میگه روح نفس علم داره، هم این جسم علم داره.
بله.
فرضیه ثابت بشه این جسم سوای اون نفس.
بله 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 بله.
اون برای این کافی.
چون دلیل داره اینو میگه، میگه آقا وجود هر جا رفت علم میاد. خب اگه وجود هر جا رفت علمم همراهش میره، یا باید بگی جسم وجود نداره یا باید بگی خودش عالمه، نه اینکه رب و نوعش عالمه. و ثانیا همین جا هم که باشه، خدا که همینجاست، آیا خدا که اینجا هست رب و نوع هیچ که پشت آسمون هفتم فرض نکرده؟ خدا رو میگه کجاست؟ همینجاست. اما خدا، حتی ابن سینای بنده خدا میگفت آقا خدا همینجا هست ولی خدا عالمه، شما عالم نیست، این جسم عالم نیست، خدا توی همین هم هست. اینو همه فلاسفه میگن. بله عالم و ثانیان و ثانیان ان وجود رب نوعه لا برهانه. تازه مبنیست بر اون فرضیه، اون فرضیه اثبات داشت ادله اقامه کردن. این فلا وجه اول و وجوه دیگه ای هم هست، یک وجه هم مال مرحوم علامه طباطبایی، اینا رو یکی یکی بررسی میکنیم تا ببینیم میشه بین این دوتا قول یه جوری جمع کرد. السلام علیکم.
الله الله الله
چرا مولا صدرا همون به تشکیک استدلال کرده آقا؟
همین دلیل
تشکیک
جسم
عالم مولا صدرا. بله اینجا نگفت ولی تو استدلالش بله گفت. بله 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 استدلال به تشکیک اصلش مال مولا صدرا.
آقا اگر توجیه ما بخویم بپذیری اساسا براهین 11 گانه که شما آوردید پوچ میشه.
آره احسن تو درسته. آره
استاد یه اون دلیلی که اون دفعه ما نوشتیم خدمت شما دادیم فحوای اون دلیل می‌خواست اینو ثابت بکنه.